می رود و چرا این انسان از گناه پرهیز نمی کند؟ لمعرته، معره می دونید چیه؟ چندین معنا داره. یکی از معنا و معانی معره آبرو رفتن انسانه، فساد روحی انسانه. تعجب دارم چرا این انسان گناه می کند در صورتی که فردا در نزد الله و اولیاء پروردگار آبروی انسان می رود. یکی از دردهای زین العابدین و اشکهای زین العابدین اینه، میگه الهی لا تفضحنی علی رؤوس الاشهاد. من مدتی معنای این عبارت را در دعای ابو حمزه سومالی نمیفهمیدم. خدا مرا بالای سر شاهدها مفتضح مکن. معلوم میشه هر انسانی را که در عالم آخرت به محکمه میکشانن میبرن اون بالا بالاها، همه مشاهده میکنن، همه میبینن، نامه عملش میارن، میخوانن برای همه در پیش چشم 124,000 پیغمبر. فقط این انسان باید گفته بشه با فلان اجنبی در فلان اتاق یک جا نشست، فلان غذای حرام را خورد. و من تعجب می کنم از انسان چگونه از این منظره ها غفلت دارد. ای انسان های به خواب رفته دنیا، ای انسان های غافل شده از الله و فردای قیامت، ای جهان و ای جهانیان، بدانید که امروز مرگ است و فردا حساب، که به گوش شما این کلمات الله برود یا نرود. به خداییش سوگند که فردا همه ما در یک محکمه به حساب حاضر خواهیم شد. یکی از مرضهای روحی انسان همین صفت است. امام باقر جمله‌ای داره، می‌فرماید ما دخل الکبر علی قلب الا و نقص عقله بمقداره. از این صفت رذیله بر مغز هر کس هر اندازه وارد شد، همون اندازه از عقل از مغزش بیرون می رود. یک تاریخچه از پیغمبر گرامی در بهار، سفینة البهار می خوندم، در اواخر کلمه کبریشون نوشتم. پیغمبر گرامی شطوری داشت بسیار راهوار و چاپک و با هر کس با این شتر مسابقه می کرد، می برد و جلو می رفت. روزی جاء اعرابی علی ناقته و قال یا رسول الله هل تو سابقونی؟ بادیه نشینی آمد، گفت یا رسول الله آمدم بات مسابقه کنم، شنیدم شتر تو خیلی تند رو بست، بیا مسابقه کنیم. بفرمایید. پیغمبر سوار شد، اون هم سوار شد، مسلمین دارن تماشا میکنن. پیغمبر گرامی با یکی از افراد پایین تر روستایی خودش، این مرد بزرگ عالم انسانیت و جهان و این دومون وجود عالم خلقت، وجود و موجود در عالم، پیغمبر گرامی سوار شده با یک عربی. از قضا این بار عرب جلو رفت، اعرابی جلو افتاد و شطر پیغمبر عقب بود. روایت نوشته فکتاب المسلمون، مسلمون ها ناراحت شدن، در غصه افتادن که چرا پیغمبر این دفعه شکست خورد، یک عرب صحرایی شطرش جلو رفت. حضرت فرمود میدونید علتش چیه؟ این حیوان مغرور بود، همیشه جلو میرد و این غرور، گرچه این حیوان تکلیف نداره اما غرور و تکبر یک اثر وضعی داره، گویا در حیوانم پیدا بشود همون اندازه او را سقوط میدهد. حتی اگر در زمین هم پیدا بشود و اون تپهی که به عنوان تکبر و تکبینی سر بالا برده است، باران روی او اگر ببارد نمیستد و اونجا علف نمی روید و این محرومیت تکوینی برای اوست و این محرومیتم برای این حیوان است. یعنی ای انسان، اگر کبر در حیوان اثر می گذارد، در تو اثر کامل خواهد گذاشت. نکند که تو اونطور باشی که خدایت نمیخواهد. چه بگویم از این صفت؟ در مقابل این صفت، صفتی است که باید پیدا کنی، باید اون صفت را دریابی، و اون عبارت از تسلیم است، و اون عبارت از تواضع است، و اون عبارت از این است که انسان در برابر الله و در برابر حرامین پروردگار تسلیم شود. برادران، ای کسانی که میخواهید در مکتب اسلام درس بخوانید، اسلام میگوید کبر مرض است. اسلام میگوید تواضع شما و تسلیم شما بهترین عبادت های شما. این علی علیه السلام است که ما از رفتارش باید کاملا استفاده کنیم و سرمشق باشه. اون علی وقتی که به مرحب خیبری میرسد، اون چنون راه میرود و اون چنون سخن میگوید که این مردک بر میگرده، به بهانه فرار میکنه، دوباره برش میگردونن. علی یک چنین صلابتی نشون میده، اما وقتی به یک پیرزنی در کوچه میرسه، اون چنون کوچک می شود، اون چنون فروتن می شود، اون چنون علی خضوع می کند و اون زانوها که در برابر هیچ بطل و پهلوانی نمی لرزد، اما در مقابل پیرزنی می لرزد. این چه صفتی است؟ این انسان کامل دارد. و چنین باشید ای پیروان علی، و چنین باشید ای انسانهای دنیا، و چنین باشید ای پیروان قرآن. در مقابل تکبر تسلیم است.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی، دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی، دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی، گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد، سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن، خلعت سلطان نبری، ای کشش عشق خدا، می ننشیند کرمت، ای کشش عشق خدا، می ننشیند کرمت، دست نداری ز کسان، تا دل از ایشان نبری.
خب دوستان گرامی، همراه بودیم با سخنان اخلاقی آیت الله مشکینی در مکارم خوبان. امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. از رادیو معارف با بخش سحرگاهی برنامه‌های این شبکه همراه شما هستیم و آرزو می‌کنیم که انشالله شبتون سرشار از آرامش باشه. حال و هوای شب دوستان، آرامش و سکوتش و خلاصه اون پوشش سیاه شب، فضای دوست داشتنی برای بسیاری از آدم هست. خوشحالیم که شما عزیزان شبکار، رانندگان اتوبوس و کامیون، رفتگران با صفا، پرستاران زحمتکش، پزشکان بزرگوار، مرزداران و خلاصه همه کسانی که با ما همراه هستید، اهالی شب هستید و برای ما عزیزید. فضای شب بهترین فرصت برای تأمل و تفکره. تفکر درباره ملکوت آسمان ها و زمین، تفکر درباره عظمت خداوند متعال، درباره گذرا بودن دنیا و حتی تفکر درباره همین عمرمون که گذشت. آقای امام رضا علیه السلام می‌فرمایند عبادت به فراوانی روزه و نماز نیست، بلکه عبادت به بسیار اندیشیدن در کار خداوند.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویران داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها، اندر شمار بیدلان در حلقه بی حاصلا، نی در حساب عاقلان نی در خور فرزانه.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها، داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها،
از می زده سر جوش ها، از پند بسته گوش ها، پیوسته با بیوش ها، خو کرده با دیوانه ها، از خانمان آواره ها، در دو جهان بیکاره ها، از درد و غم بیمار ها، از عقل و دین بیگانه ها، از سینه برده کینه ها، آینه کرده سینه ها، دیده در آن آینه ها، عکس رخ جانانه ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها، داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها،
سنگ ملامت خورده ها، از کودکان آزارده ها، دل زنده ها، تن مرده ها، فرزانه ها، دیوانه ها، ببرید خیش از خیشتن، بگسیخته از ما و من، کرده سفرها در وطن، اندر درون خانه ها، نی در پی اندیشه ها، نی در خیال پیشه ها، چون شیرها در بیشه ها، چون مورها در لانه ها، چون گل فروزان در چمن، چون شب سوزان در لگن، بر گردشان صد انجمن، پرسوخته پروانه ها، رخشان شما و مشتری، زین گنبد نیلوفری، تابان چمر خاوری، از روزن کاشانه ها، مست از می مینای دل، بنهاد سر در پای دل، آورده از دریای دل، بیرون بسی دردانه ها، گاهی ستاده چوکدو، از میل و لب تا گلو، گاهی فتاده چون سبو، لب بر لب پیمانه ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها، داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها.
این هم حکایت شب بیدار و شب لحظه های با آرامش و سکوت که انشاءالله بر شما به سلامتی سپری بشه. از رادیو معارف همراه شما هستیم. خدمتون عرض کنم که انگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:17 خواهد بود. پاسخ به برخی از سوالات شنوندگان در مورد مسجد در سخنان حجت الاسلام محققیان در برنامه تحت همین عنوان، یعنی مسجد 27 دقیقه. امیدواریم که از این برنامه شما دوستان گرامی نهایت بهره رو ببرید. اگر مایل بودید که این برنامه یا هر برنامه‌ای که از رادیو معارف تقدیمتون میشه، چه در این بخش چه در بخش‌های آتی، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به نشانی رادیو معارف .ir مراجعه کنید و برنامه‌های مورد پسند خودتون رو از این آدرس اینترنتی دانلود کنید. خدمتتون عرض کنم که ما برنامه مسجد رو تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 6 بامداد همچنان در کنار شما بزرگواران خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و گرامی شنوندگان رادیو سراسری معارف. برنامه مسجد در این لحظه تقدیم شما بزرگواران میشه با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان، کارشناس محترم برنامه مسجد. مباحث برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید مدت هاست در این برنامه با رویکرد طرح سوالهای شما عزیزان و پاسخگویی جناب استاد محققیان با توجه به تجارب ارزشمندی که در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم دارن و از نظر کشوری ارزیابی شده رتبه بسیار خوبی رو به دست آوردن، ما این تجارب رو در پاسخ به سوالهای شما عزیزان مطرح میکنیم و شما هم پاسخ سوالتون رو دریافت میکنید. جناب استاد محققیان خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای موسوی نژاد و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. این برنامه یک فضای کاملا صمیمی داره و عزیزان شنونده خیلی راحت مسائل مربوط به فعالیت مساجد رو مطرح میکنن. سال گذشته مباحث رو خود استاد محققیان انتخاب کرده بودن به عنوان سرفصل مباحث تقدیم کردیم که بسیار ارزشمند بود، در خصوص ظرفیت هایی که مساجد برای حل مسائل جامعه، چه مسائل فرهنگی، حتی مسائل اقتصادی و حتی مسائلی که مورد نزاع خانواده ها ممکنه باشه میتونن داشته باشن، به این نتیجه رسیدیم که کار مساجد بسیار گسترده است و از این ظرفیت عظیمی که هست ما باید علاوه بر اون بحث عبادت که در مسجد انجام میشه استفاده کنیم. خب راهکارهای اون و چگونه توجه دادن مسئولان مساجد به این امر مهم در برنامه مطرح شد. امسال هم که سوالهای شما عزیزان رو ما پاسخ میگیم. جناب استاد محققیان، یکی از عزیزان شنونده جناب آقای محمد موساپور نوشتن که در اینجایی که ما هستیم محله های متعدد مساجد زیادی داره که اینا در نزدیکی و مجاورت هم هستن. خب اینجا ما تکلیفمون چیه و چگونه باید فعالیت ها رو به پیش ببریم که بتونیم از ظرفیت مساجد استفاده بشه و کارها موازی و تکراری هم نباشه؟ مدیریت کار کردن در مساجدی که کنار هم و نزدیک هم هستن چیه؟ بفرمایید.
نکته ای که قبل از اینکه ورود بکنیم به این بحث باید خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدیم اینه که مساجدی که کنار هم قرار میگیرن و واقع میشن، آیا این کار به صورت عمدی هست، یعنی ساخت این مساجد به صورت عمدی به این شکل در اومده، یا نه مقتضای اون محله ها این بوده. یکی از نکات اینه که باید شنوندگان عزیز توجه بکنن، معمولا در محله های قدیمی این حالت بیشتر رخ میده توی شهرهای بزرگ.
بله.
و نکتهش اینه که تو اون محله ها در قدیم الایام جمعیت های زیادی ساکن بودن، ولی معمولا محله های قدیم و بافت فرسوده جمعیت و ساکنین مردمی خودش از دست میده، بیشتر به مکان های تجاری یا مکان های اداری تبدیل میشه در کنار خیابانهاش و محله ها خالی از جمعیت میشه. و این که به چشم میاد بعضی مساجد اونجاها خلوت هست، علتش اینه چون که ساکنینش معمولا از اینجا رفتن به حاشیه ها، رفتن به مناطق جدید رفتن، ولذا شما در بعضی از شهرها مثلا شهر اصفهان یا حتی شهر مقدس قم در محله های قدیمش اونجاهایی که یه مقدار سکنش کم شدن، ساکنینش تعدادشون کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه بافت فرسوده شده، اما مساجدش باقی موندن و انسان وقتی نگاه میکنه فکر میکنه که تعداد این مساجد زیادتر از محله است، در حالی که در یک زمانی که ساخته شده این مساجد اینها نمازگزار داشتن و در زمان خودش جایگاه خودشو داشته.
بله.
اما اینکه اصلا ما باید به سمت این بریم که یک مسجد جامع بزرگ بسازیم در چند محله یا چند مسجد کوچک بسازیم، به نظر میاد مساجد کوچک ولی معمور و متعدد بهتر از مسجد بزرگ هست. هرچند که مسجد بزرگ که مجالس با شکوه رو بتونه پوشش بده اون جایگاه خودشو داره، یعنی این نیست که ما نفی بکنیم اون رو، ولی ساختن مساجد متعدد که نزدیک منازل مردم باشه و بتونن جلسات کوچک و مجالس کوچک هم بتونن برگزار بکنن، این کار خوبیه. و در قدیم الایام هم این حالت در محله ها بوده، یعنی مسجد محله سازی بسیار خوبه، یعنی هر محله یک مسجد مخصوص به خودش داشته باشه که مردم بتونن در اون مسجد جمع بشن و مدیریت مساجد کوچک هم بسیار آسان‌تر از مساجد بزرگه.
بله.
پس بنابراین این نکته رو ما باید توجه بکنیم، اولا این که این مساجد چطور ایجاد شدن به خصوص در شهرهای بزرگ، اشاره کردیم که قدیم‌ها این محله‌ها پر جمعیت بوده، الان یه مقدار جمعیتش کاهش پیدا کرده به خصوص محله‌های قدیمی. نکته دوم این که مساجد کوچک و محل محور اینها یک خصوصیات خاصی دارن که مساجد جامع نمیتونن اون خصوصیات رو داشته باشن، بنابراین این نکته هم تعریف کنیم. حالا ما موندیم و یه تعداد مسجد کوچک و نزدیک به هم، بعد این رو چه بکنیم؟ این رو در خدمتتون هستیم توضیح میدیم انشاءالله.
خواهش میکنم، متشکرم از توضیحات حضرت عالی. سوال برنامه طبق مطلبی که یکی از عزیزان جناب آقای محمد موساپور ارسال کرده بودن در این خصوص بود که خب بعضی از محله ها مساجدی هستن که خیلی نزدیک به هم هستن، خب این چون از قدیم بوده تو محله های قدیمی الان از نظر شریک نمیشه ساختمان مسجد رو تغییر کاربری بدیم یه چیزی دیگه استفاده کنیم، باید مسجد باشه. اما سوال ما از جناب استاد محققیان کارشناس محترم برنامه این هست که با چه راه و روشی فعالیت های این مساجد کنار هم انجام بشه که در حقیقت استقبال بشه، اینطور نباشه یه مسجدی 4 نفر در اونجا باشن یه مسجدی 100 نفر باشن، یه مدیریتی باید در اون منطقه صورت بگیره. حالا جناب محققان قطعا راه حل‌هایی برای مدیریت صحیح و درست این گونه مساجد دارن. با برنامه مسجد همراهید، با ما باشید تا انشاءالله بحث رو با جناب محققیان پی بگیریم.
بیا تا براریم دستی زده دستی زده که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند،
زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا الله، الله یا
همچنان شنونده برنامه مسجد هستید از رادیو سراسری معارف و گفتگوی ما را با حجت الاسلام و المسلمین محققیان میشنوید، امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم. طبق سوالهایی که شما عزیزان فرستادید ما از توضیحات استاد محققیان در پاسخ استفاده میکنیم. خب بفرمایید که در مساجدی که نزدیک به هم هستند، به ویژه در محله‌های قدیمی، چه کار باید بکنیم؟ مدیریت کار به چه صورتی باید باشه؟ شما اگه تجربه دارین خصوص در رابطه شهر پردیسان قم، که من میدونم شما اونجا حضور دارید و خیلی از جاهای دیگه، معمولا مساجد خیلی با هم فاصله دارن، جمعیت زیادی هست، غالب منازل اونجا آپارتمان نشینی هست و در اون بافت جمعیتی افراد مختلفی هستن، از روحانیون محترم گرفته تا سایر اقشار جامعه. اونجا که این شکل نیست، حالا ما چون از تجارب شما میخوان استفاده کنیم ببینیم در این خصوص چه مطالبی دارید.
بله، در برخی از روستاها هم همین حالت هست، یعنی دو یا سه مسجد در یک روستا هست و مدیریت اینها باید به نحوی باشه که بیشترین استفاده رو بشه. همینطور که فرمودید، مساجد شهر پردیسان معمولا مساجد جدیدی هست، چون محله ها محله های جدیدی هست. بله. و مساجد جدید هست و فاصله نسبتاً زیادی داره، حالا نه خیلی زیاد و نه خیلی نزدیک به هم هست، ولیکن یک مدیریت جمعی بر مساجد پردیسان هم حاکم هست، یعنی ائمه جماعت با هم رفاقت دارن، با هم هماهنگی میکنن برنامه ها رو، و برای مساجد نزدیک به هم هم بهترین مدل همین مدل هست که ما بیاییم ائمه جماعات اون مساجد رو و هیئت امناها رو با هم هماهنگ کنیم که بتونن هر کدومشون یک بخشی از کار فرهنگی اون محله رو به دوش بکشن. من یادمه توی اصفهان که بودیم، در محله‌های قدیم اصفهان طلبه بودیم و حجره داشتیم، تو مدرسه دارالحکمه بودیم و اونجا چون وسط شهر اصفهان بود، چهارراه شکر شکن بود و اونجا محله قدیمی مسجد روغنی اونجا بود، مسجد یزدی ها اونجا بود، چند تا مسجد کنار هم بود، مسجد آقا علی بابا، حالا اینا اسمای قدیمی مساجدی بود که اونجا بودن و ائمه جماعت بسیار خوبی هم داشتن. اگر بشود مساجدی که نزدیک به هم هست، به خصوص مساجد کوچک که در محله های قدیمی هستن، اینها را سازماندهی کرد و این میطلبه که مسئولین اون مساجد با هماهنگی هم و با مردم اون محله بیان سازماندهی بکنن. چطور؟ مثلا این مسجد جلسات قرآنی و کارهای قرآنی را به عهده بگیره، چون اینا معمولا فضا هم کم دارن، برای برنامه ریزی به مشکل برمیخورن، نمیتونن همه برنامه ها رو تو خودشون اجرا بکنن. یک مسجد زو ابعاد و اینکه ابعاد مختلفی داشته باشه نمیتونن باشن، چون فضای زیادی ندارن. یک مسجد کتابخونه محله رو تامین بکنه، یک مسجد کار قرآنی محله رو به دوش بکشه، یک مسجد جلسات اهل بیت رو بیشتر هماهنگ بکنه و مساجد به سمت تخصصی شدن بره. بهترین راه همینه و سرجم اون مساجد به جای اینکه کار تکراری بکنن و همشون شکست بخورن، مثلا فرض کنید همه این مساجد بخوان کار قرآنی بکنن، خب جمعیتی که به سمت کار قرآنی میره محدود دیگه، محلم کوچکه و چند تا مسجد دارن، خب تو هر مسجدی جدا جدا کار قرآنی انجام میشه، تعدادشون کم منحل میشه، نتیجهش این میشه که همه مساجد کار قرآنی نمیکنند. اما اگر این کار را تخصصی بکنن، همه مساجد بگن کار قرآنی مسجد فلان، کار مثلا مجالس اهل بیت این مسجد، مردم هم دیگه میدونن دعاها و برگزاری دعاها فلان مسجد،
بل... چند مسجد کنار هم یه برنامه مشترکی رو با هم داشته باشن، بله. برنامه خاص،
یعنی تقسیم کار بکنن،
بله. همه هم در حقیقت سهیم هستن، از طرف بله. کار همه مساجد رونق داره،
بله، چون معمولا این مساجد کوچک هم هستن و بله. نمیتونن به صورت مثلا کتابخانه ای محل یک کتابخانه بالاخره میخواد، بله. و معمولا هم فاقد این فضاهای خدماتی هست به مردم. یک مسجد بیاد از فضای خودش استفاده بکنه، برای جوونها بتونن یک کتابخانه خوبی اونجا احداث بکنن و همه مساجد اطراف هم کمک بکنن. من به نظرم بهترین راه حل اینه و برای هم مأمور کردن اون مساجد خوبه و هم از این جهت که استفاده حد اکثری بشه از فضاهای مساجد، به خصوص مساجد قدیمی.
خیلی متشکرم.